بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب به کتاب البیع صفحه 81 سطر 10 توسط استاد مروی جلسه 12 مورخه یک شنبه 8/7/1380.
ان النزاع في المعاطات المقصود بها الاباحه او في المقصود بها التملیك. عرض شد که در نکته دوم در بحث معاطات شیخ انصاری فرمودند در این نکته که چه ثمره شرعاً بر معاطات بار می شود، بین علما شش قول است که سه قول رو شیخ انصاری در جلسه قبل ذکر کرده. پس از ذکر این سه قول یک سؤال رو مطرح می کنن و به این سوال پاسخ میدن. سوال این است که این اختلافی که علما در باب معاطات دارند و میگویند شارع یکی از این شش ثمره رو در شش قول در معاطات بار کرده است، این محل اختلاف علما در کدام قسم از معاطات است؟ آیا در اون معاطاتی است که طرفین قصد اباحه کردن، یا در اون معاطاتی است که طرفین قصد تملیک دارند؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند نزاع علما در اون معاطاتی است که طرفین قصد تملیک دارند. در این معاطات شش قول است و در این جا هست که مشهور علما قائلند که این معاطات شرعاً مفید اباحه تصرف است. بعد مرحوم شیخ اضافه می کنن اگر محل نزاع این قسم از معاطات باشه، معاتاتی که طرفین قصد ملکیت دارن، دو تا محظور اینجا تولید میشه. محظور اول است که چطور میشه در یک مبادله طرفین قصد تملیک داشته باشن ولی نتیجه رو که شارع بر این معامله بار می کند فقط اباحه تصرف باشه، لازمه این معنا این است که آن چرا طرفین قصد دارن که تملیک باشه واقع نشده و اباحه تصرفی واقع شده است شرعاً که طرفین او رو قصد نکردن. محظور دوم این است که مرحوم شیخ می فرماین مشهور علما میگن معاتات در آغاز مفید اباحه تصرف است ولی وقتی یک جنس طلب شد مثلا پول، شتاب بعد از طلب پول میشه ملک زید. چطور میشه پول دست زید طلب بشه بعد شتاب بشه ملک هم؟ چون این دو محظور در مسئله وجود دارد، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد و صاحب جواهر هر کدام یه توجیهی رو مطرح کردن که این دوتا محظور رو حلش کنه. قبل از بیان توجیه محقق ثانی که مرحوم شیخ مطرح میکنن یه مقدمه ای رو اشاره میکنه. مقدمه این است که فقها میگویند ملک بر دو قسم است، ملک جائز و ملک لازم. ملک جائز این است معامله انجام میشه، کتاب ملک شماست ولی شما حق فسخ دارید، میتوانید این بیو به هم بزنید. به این ملک میگن ملک جائز و متزلزل. ملک لازم این است که معامله انجام می شود، همه خیارات اسقاط می شه، دیگه طرفین حق ندارن این قرارداد رو فسخش کنه. اینجا میگوییم این معامله مفید ملک لازمه. خب این مقدمه. حالا دقت کنید. بفرمایید. نداره در اصطلاح فقها نگاه کنید، فراوان به کار میره ملک لازم، ملک جایز، یعنی ملکی که به توسط عقدی آمده است که اون عقد جایز است، معنا همینه، ولی تعبیر فراوان به کار میره تو عبارات همه فقها، ملک جایز ملک لازم، مقصود توضیح دادیم روشنه، ولی عقد جواز و لزوم میاره، اما عقد جایز ملک جایز میاره، عقد لازم ملک لازم میاره. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 58 این توجیه رو مطرح می کند. ایشون می فرماید محل اختلاف علما در معاتات، در آن معاتاتی است که طرفین قصد تملیک دارند و این که مشهور میگویند این معاتات مفید اباحه هست، اباحه یعنی ملک جایز، پس طرفین قصد دارند ملکیت و شارع هم میگوید این معاتات مفید ملکیت هست، نهایت ملک جایز قابل برگشت. پس محظور اول حل شد، محظور دوم هم با این توجیه حل است، به خاطر این که هر ملک جایزی اگر یه جنس تلف شد چون دیگه قابل برگشت نیست، جنس دیگه میشه ملک لازم برای صاحبش. اینجا معاتات ملک جایز آورد، پول که تلف شد کتاب می شود ملک لازم برای ذکر، فایده نداره دیگه. می فرماین عین تلف شد دیگه، عرض کنم که در باب معاوضه در بحث خیارات میاد، در باب معاوضه عوض واقع شده کتاب با این عین، مبادله عین با این مال، چون با این مال قرار داده شده عین این مال که تلف شد دیگه در حقیقت معاوضه وجود نداره، لذا اون کتاب میشه ملک لازم برای طرف، قابل برگشت نیست. مثل و قیمت در موارد دیگره که فقها حکم میکنن به مثل یا قیمت، اذا تعذر عین نوبت به مثل و قیمت میرسه در موارد دیگره. حالا به این کلام اشکاله، اجازه بدید. این توجیه محقق ثانی. صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 224 به این توجیه محقق ثانی اشکال کرده است، فرموده است آقای محقق ثانی محور توجیه شما این است که شما گفتید اباحه در کلمات علما یعنی ملک جایز. این توجیه شما در خلاف تصریح علماست. علما در باب معاتات تصریح میکنند که معاتات مفید اباحه است دون الملک. معاتات مفید ملکیت نیست. شما اباحه رو در کلام علما تفسیر کردید به ملکیت. این توجیه باطل. لذا خود صاحب جواهر برای این که این دو محظور رو حل کنه اینجور توجیه کرده است. فرموده است محل نزاع علما در اون معاتاتی است که طرفین قصد اباحه رو دارن نه قصد ملکیت رو، و در همین معاتات شارع حکم می کند که مفید اباحه است. هر دو مشکل صاحب جواهر می فرمایند با این توجیه حل می شه. مشکل اول حل میشه چون طرفین قصد اباحه رو دارن شارع هم حکم میکند که این معاتات مفید اباحه است. آن چرا طرفین قصد کردن واقع شده است. و اما این که پس از تلف جنس و پول کتاب میشه ملک زید، اینم مشکلی نداره. وقتی پول تلف شد دیگه زید اون عینی رو که به کتاب فروش داده است کتاب فروش نمیتونه به او برگرداند، چون عین پولش به او برگشت نمی کنه. لذا کتاب به جای عین پول میشه ملکیزه. اینم توجیه صاحب جواهر. عبارت رو بخونیم تا بعد تازه به قضاوت شیخ انصاری برسیم. و لابد اولا من ملاحظت، دقت کنید در نکته دوم تا اینجا سه قول بیان شد از شش قولی که شیخ انصاری ذکر میکنن، بر این که شش قول داریم که شرعاً معاتات مفید یکی از این نتایجه، سه قولش بیان شد. حالا قبل از این که اون سه قول دیگر رو بیان کنن میفرمان باید به این سوال جواب بدید که اصلا محل اختلاف علما در کدوم معاتاته. آیا معاتاتیست که طرفین قصد اباحه دارن یا معاتاتیست که طرفین قصد ملکیت دارن؟ و لابد اولاً من ملاحظته، اولا باید ملاحظه کنیم ان النزاع فی المعاتات، این که این نزاع در معاتات المقصود به اباحه بالمقصود به التملیک، آیا نزاع در اون معاتاتی است که قصد طرفین اباحه است یا در اون معاتاتی است که قصد طرفین تملیک است؟ از ظاهر و من الخاص و العام، اون چه ظاهر می شود از عبارات شیعه و اهل سنت، چون عبارات های علمای شیعه و اهل سنت بعداً ذکر میشه، دیگه ما اینجا منبع اشاره نمی کنیم که به کجا مراجعه کنید، عبارات ها رو ببینید، در کلام خود شیخ میاد. ظاهر از عبارات خاص و عامه هو المعنى الثانی، این است که محل نزاع علما اون معاتاتی است که طرفین قصد تملیک دارن. میفرمان خب اگر این باشه دو تا معذور پیش میاد، و حیث ان الحکم بالاباحه بدون الملک قبل الطلب. این دو تا معذور از این قسمت خط عبارت شیخ عنتاری باید به دست بیارید که از خارج توضیح دادید. میخواد دو تا معذور رو بیان کنن، حیث این که حکم به اباحه، گفتیم مشهور میگن معاتات شرعا مفید اباحه است، بدون ملک، مفید ملکیت نیست. حکم به اباحه بدون ملک قبل از طلب، میگیم شارع میگوید هنوز دو تا جنس تلف نشده، معاتات مفید اباحه است. و حصوله بعده، به این که حاصل میشود ملک بعد از تلف. اگر پول تلف شد کتاب میشه ملک زید، اگه کتاب دست زید تلف شد پول میشه ملک کتاب فروش. این دو تا نکته لا یجامع ظاهرا قصد تملیک من المتعاطیه، جمع نمی شود در ظاهر با قصد تملیک از متعاطیه. شما میگید مقصود علما در اون معاتاتی است که مفید ملکیت است، خب دو تا محضور پیش میاد، چطور متعاطیه این قصد تملیک دارد ولی شما میگید شارع حکم به اباحه کرده، متعاطیه این قصد ملکیت دارد، شارع گفته اباحه واقع می شود، اونی رو که اونا قصد دارن واقع نشد، اونی که اونا قصد ندارن شارع میگه واقع می شود. و بعد چطور می شود تلف یک جنس باعث بشود جنس دیگه ملک کس دیگه باشه؟ چون این دوتا محظور وجود داره، نزل المحقق الکرکی تنزیل کرده، توجیه کرده محقق ثانی، الاباحة فی کلامه، اباحه رو در کلمات علما که مشهور علما میگن معاتات مفید اباحه است، اباحه رو توجیه کرده، علل ملک الجایز المتزلزل، گفته مراد علما از اباحه یعنی ملک جایز متزلزل. پس بنابراین طرفین در معاتات قصد تملیک دارد، شارع میگوید ملک جایز واقع میشود، همونی که طرفین قصد کردن شارع تایید کرده، معذور اول حل شد. و انه یلزم به ذهاب احد العینه، اشکالی نداره هر ملک جایزی اگر یکی از دو جنس طرف مبادله تلف شد جنس دیگه میشه ملک طرف، ملک لازم. و انه یلزم، این ملک جایز لازم میشود به ذهاب یکی از دعین، وقتی پول در دست آقای کتاب فروش تلف شد کتاب میشه ملک لازم برای زید. این توجیه محقق ثانی. و حقق ذالکه فی شرحی علی القواعد، محقق ثانی این توجیه رو ثابت کرده در شرحش و القواعد، و تعلیقی علی الارشاد، در تعلیقه خودشون برای ارشاد، به مالا مزید علی، با کمال توضیح این مسئله و این توجیه رو بیان کرده. این کلام محقق ثانی. لکن بعض المعاصرین، لکن بعضی از معاصرین که صاحب جواهر باشه، لما استبعد هذا الوجه، این وجه رو بعید شمرده، بعدن هم اشاره می شود چرا صاحب جواهر توجیه محقق ثانی رو بعید شمرده، از خارج توضیح دادیم، به خاطر اینکه صاحب جواهر می گوید آقای محقق ثانی نکته محوری توجیه شما این است که شما میگید اباحه در کلام علما که معاتاد مفید اباحه است یعنی ملک جایز، ای با عبارت خود علما نمیخونه. علما تصریح میکنن چون که عبارتاشون بعدن میاد، ان المعاتاد مفید للاباحه دون الملک، معاتاد مفید ملکیت نیست، چطور شما اباحه رو تفسیر به ملکیت میکنید؟ چون بعید شمرده این وجه و این توجیه رو، التجع ملتجی شده، متکی شده، مجبور شده این توجیه رو مطرح کنه، الا جعل محل النزاع، به این که قرار داده محل نزاع رو، هیل معاتات المقصود بها مجرد الاباحه، مراد معاتاتی است که قصد می شود به این معاتات فقط اباحه. صاحب جواهر فرموده محل نزاع علما اون معاتاتی است که طرفین قصد اباحه دارند، شارع هم میگوید این معاتات مفید اباحه تصرفه، اباحه به معنی ملکیت نیست، پس طرفین قصد اباحه کردن، اون کلام شارع برش بار کرد اباحه بود. و رجح بقاء الاباحه فی کلامهم علی ظاهرها، ترجیح داده صاحب جواهر بقاء اباحه رو در کلمات علما بر ظاهر خودش که اباحه به معنی خودش باشه نه ملکیت، المقابل للملک که مقابل اون اباحه مقابل ملک. و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه علی هذا الوجه، تنزیل کرده مورد حکم قدمای اصحاب رو به اباحه در همین وجه، این که علما و قدمای از اصحاب میگن معاتات مفید اباحه است، یعنی فرموده در اون معاتاتی که طرفینم قصد اباحه دارن. و تعنه تن زده بر محقق ثانی علی من جعل محل النزاع، تن زده بر محقق ثانی که قرار داده بود محل نزاع را در معاتات به قصد تملیک، محقق ثانی فرموده بود محل نزاع علما در معاتاتی است که به قصد ملکیت باشه، به ایشون طعن زده قائلا، در حالی که صاحب جواهر فرموده ان القول بالاباحه الخاليه عن الملك، ما قائل بشیم معاتات مفید اباحه است که خالی از ملک است، اباحه تصرف غیر از ملک است، ما قصد الملك، با این که بگیم طرفین قصد ملکیت دارن، ولی اون که شرعا واقع می شود اباحه مما لا ينسب الى اصاغر الطلبه، این رو به یک طلبه کوچک نمیشه نسبت داد که بگیم آقا طرفین قصد ملکیت دارن، شارع میگه ملکیت نه اباحه، فضلا عن اعاظم الاصحاب، فضلا از این که این معنا رو به بزرگان اصحاب، اصحاب عظیم و کبرای اصحاب نسبت بدیم. اینم توجیه صاحب جواهر. ولی انصاف ان مرتکبه المحقق الثانی فی توجیه الاباحه بالملک المتزلزل بعید فی الغایه. مرحوم شیخ انصاری در مقام قضاوت بین محقق ثانی و صاحب جواهر می فرمایند انصاف این است که هم توجیه محقق ثانی و هم کلام صاحب جواهر باطل است، به خاطر این که ما وقتی که به کلمات علما مراجعه میکنیم میبینیم مقصود علما از این که معاتات مفید اباحه است، اباحه به معنای ملک متزلزل و ملک جائز نمی باشد. پس توجیه محقق ثانی باطل شد. و اما کلام صاحب جواهر که ایشون فرمود محل نزاع علما در اون اباحیست که ببخشید در اون معاتاتیست که طرفین قصد دارن اباحه تصرف رو، این معنا هم مخالف است با صریح کلمات علما. تخریج میکنن که محل نزاع ما در اون معاتاتی است که طرفین قصد ملکیت دارن، نه قصد اباحه. پس کلام صاحب جواهر هم صحیح نیست. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند ما ابتدا عبارات 10 نفر از علما رو نقل می‌کنیم، از عبارات این علما ما 2 نکته رو برداشت میکنیم. نکته اول، مراد علما از این که معاتات مفید اباحه است ملک جایز نیست. از توجیه محقق ثانی باطل شد. نتیجه دوم، مقصود علما از محل نزاع معاتاتی است که طرفین قصد ملکیت دارن و همین معاتات رو علما میگن مفید اباحه است. پس توجیه صاحب جواهر هم باطل است. عبارات علما رو شیخ انصاری نقل میکنه، بعدم میگن پس ما از محظور چجور باید جواب بدیم، وارد توضیح میشن که دیگه شاید نرسید. عبارت رو دقت کنید. والانصاف ان مرتكبه المحقق الثاني في توجيه الاباحه بالملك المتزلزل بعيد في الغايه. انصاف این است که در مقام قضاوت میگوییم آن چرا مرتکب شد او را محقق ثانی در توجیه خودش که اباحه را توجیه کرد به ملک متزلزل. علما میگن مفید معاتات مفید اباحه است، یعنی ملک متزلزل. این بعید فی الغایه، بعید است در نهایت از سیاق کلمات اصحاب. کلمات اصحاب رو بعدن ذکر میکنن، میگن مراد اصحاب از اباحه ملک جایز باشه این بعیده. مثل عبارات شیخ در مبسوط خواهد آمد، عبارات شیخ در کتاب مبسوط و در عرض کنم کتاب خلاف، ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، ابن زهره در کتاب غنیت و نزوع الى علم الاصول والفروع، اظهارات حلوی در کتاب کافی، علامه در کتاب تذکره و غیر از این علما. بلکه کلمات بعضی از علما صریح است در عدم الملک، صریح است که مرادشون از اباحه ملکیت نیست کما ستعرفو. پس توجیه محقق ثانی که با ظاهر عبارت علما مناسب نیست بعیده، الا این که توجیه صاحب جواهر هم بعیده، الا ان جعل محل النزاع. ما بیاییم توجیه صاحب جواهر رو قبول کنیم، محل نزاع رو قرار بدیم. ما اذا قصد الاباحه، آنجا که طرفین قصد اباحه داشته باشن دون تملیک، بگیم محل نزاع علما در اون معاتاتی است که طرفین قصد اباحه دارن. شارع هم میگه این معاتات مفید اباحه است. میفرمایند این توجیه صاحب جواهر ابعد من، بعیدتر از توجیه محقق ثانی است. بل لا یکاد یوجد فی کلام احد منه، بلکه اصلا پیدا نمی شود در کلام هیچ یک از علما ما یقبل الحمل علی هذا المعنا. ما در کلمات علما کلامی رو پیدا نمی کنیم که قابلیت حمل بر این کلام صاحب جواهر رو داشته باشه، که مقصود علما در معاتاتی است که طرفین قصد اباحه دارن. نخیر، هیچ کلامی از علما قابلیت حمل بر این معنا رو نداره. ولننقل اولا کلمات جماعت، لذا اولا ما باید نقل کنیم کلمات جماعتی از علما رو. ممن زفرنا علی کلمات، از کسانی که ما زفر پیدا کردیم بر کلمات اونها. لیظهر منه، تا از این نقل ما ظاهر شود بعد و تنزیل الاباحه علی الملک المتزلزل، تا از این نقل کلمات علما روشن بشه هم توجیه محقق ثانی باطله هم توجیه صاحب جواهر. لیز حرمه، از این نقل ما کلمات علما رو ظاهر شود دو نکته. نکته اول بعد تنزیل اباحه رو بر ملک متزلزل، بگیم مراد از اباحه یعنی ملک جایز، این بعیده، کما صنعه المحقق الکرکی. و نکته دوم هم عرض کنم صحیح نیست که توجیه صاحب جواهر باشه، و ابعد بودن جعل محل کلام در کلمات قدمای اصحاب ما لو قصد المتعاطیان. ما ثابت میکنیم کلمات علما ابعد از حمل کنیم بر این معنا که محل نزاع در جایی است که متعاطیان قصد دارن مجرد اباحه تصرف رو بدون ملکیت. ما ثابت میکنیم از کلمات علما هم توجیه صاحب جواهر باطله و هم توجیه محقق ثانی. فنقول و بالله توفیق که نقل کلمات ده تن از علماست که یک صفحه و خورده عبارته که توضیح جزئی داره، انشاءالله در جلسه بعد اشاره میکنیم و عبارت یک صفحه و خورده ای رو تطبیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یه ده دقیقه فرصت اجازه بدید یک نکته ای رو به مناسبت میلاد حضرت امیر فردا ما 5 دقیقه اشاره کنیم و خبر خوشحالی تعطیلی 3-4 روزه رو بهتون بدیم که دیگه دلها از استراب بیرون بیاد. ببینید فقه اهل بیت از علومی است که ارزشش در مکتب اهل بیت بسیار زیاد، اونقدر فقه اهل بیت ارزش داره که بعضی از علما میگن شب قدری که شب دعاست افضل این است که به مذاکره علم این ایام گرفته شد، یعنی افضل اینه که مذاکره علم بشه. مذاکره علم ارزش زیاد داره، ولی توجه به اهل بیت، یاد اهل بیت بودن، در مقام فضیلت اهل بیت قدم برداشتن و سخن گفتن اینقدر ارزش داره که فردی مثل صاحب جواهر که کتاب جواهر ایشون کتاب عظیم فقهی است که در بین شیعه و اهل سنت به عمق این کتاب نیامده و اینقدر صاحب جواهر برای این کتاب اهمیت قائل بوده که در کتاب مضاربه اشاره میکنه قسمتی از مطالب این کتاب رو در کنار جنازه فرزندم نوشتم، بچه جوان من از دنیا رفته است، الان من احساس کردم که در کنار جنازه بچم قرآن بخوانم فضیلتش بیشتره یا جواهر بنویسم. دیدم نوشتن فقه فضیلتش بیشتره، در کنار جنازه بچم من فقه می نویسم جواهر می نویسم. همین صاحب جواهر که اینقدر برای کتابش ارزش قائله، وقتی می شنود که شیخ عذری قصیده حائیه بسیار بلند خودش رو در مقام اهل بیت و دفاع از امامت سروده است که یک مصرعش اینه انبیون بلا وسیین فتعال الله اما یقوله صفحاها، صاحب جواهر می فرماید ای کاش ثواب کتاب جواهر الکلام رو در نامه اعمال شیخ عذری بنویسن و ثواب قصیده حائیه شیخ عذری رو در نامه عمل صاحب جواهر بنویسن. این جایگاه اهل بیت رو نشون میده. مرحوم میرزای شیرازی عالم بزرگ شیعی وقتی در روز میلاد حضرت امیر در مجلس ایشون اون شاعر بزرگ شیعی بلند میشه یک قصیده بسیار بلندی رو در میلاد حضرت امیر میخوانه که برای بعضی از دوستان گاهی خوندم، بعضی از فقرهاش اینه میگه آنست نفسی من الکعبت نور مثل ما آنس موسا نارتون یوم غش الملع الاعلا سرور قرعت زمعن ندا اون کن ندا شاط الوادی طوا من حرمی ولدت شمس الضحا بدر التمام انجلت عنا دیاجیر و غلام نادیا بشراکم و هاذا غلام وجهه فلقة بدر یهتدا به ثنا انواره فی الظلم هذه فاطمة بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فاسجدوا ترن له فی من سجد فله الافلاک ترن سجدا استجلا نوره فی آدمی. هر یکی از این اشعار رو که میخونه در میلاد حضرت امیر مرحوم میرزای شیرازی هی بلند میشن، دست رو سرشون میذارن، میفرمن ایوالله ایوالله، اشعار تموم میشه. شاعر میره خونش، مرحوم میرزای شیرازی بلند میشن، میرن در خانه او سله به شاعر میدن. عبارت مرحوم علامه امینه این است: فقط بلید شاعر. مرحوم میرزای شیرازی عالم بزرگ شیعی خم میشن دست این شاعری رو که در میلاد حضرت امیر این شعر رو سروده است میبوسن. وقت بعد از این مسئله در حوزه نجف تا سالها مرسوم میشه، طلبه ها این اشعار این شاعر رو حفظ میکنن و سینه به سینه این اشعار در بین طلبه ها میکن. این فضیلت یاد اهل بیت بیشتر معطلتون نکنن. ما اعتقادمون اینه در راه مکتب اهل بیت قدم برمیداریم، فقه اهل بیت هم میخوانیم، خیلی هم ارزش داره، ولی یک سوال هم از خودمون داشته باشیم در راه بسط و گسترش، اولا فهم و تعمیق فضائل اهل بیت در ذهنمون چه میکنیم، ثانیا در راه گسترش این فضائل و مناقب و جایگاه اهل بیت در بین مردم چه قدمی برمیداریم. خدا بهمون توفیق بده در این راه هم انشاءالله قدمهایی رو برداریم. پیشا پیش میلاد حضرت امیر رو به دوستان تبریک عرض میکنم. انشاءالله ایامون بیزم جلسه تعطیله، شنبه آینده بحث رو ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله. شب قدر که شب مذاکره از کنم، شب دعاست و شب تهجد است و شب ارتباط با خدا. برخی از علمای عارف میبینیم تصریح میکنن میگن در شب قدر مذاکره علم باز بالاتر از سایر ادعیه است. این مقدمه از نور داشته باشید. در بین علوم اهل بیت والاترین علم، متبرکترین علم، پربرکتترین علم، علم فقه هست بلا شک و شبه. در بین کتب فقهی بلندترین کتاب فقهی در بین شیعه و اهل سنت کتاب جواهر الکلام، هم شک و شبه این است. خود صاحب جواهر اینقدر به این کتاب اهمیت میده که میفرماید قسمتی از این کتاب رو در کنار جنازه پسرم نوشتم. پسر جوانم از دنیا رفته، جنازش تو خونه، زن و بچه دارم گریه میکنن، من دیدم قرآن بخوانم کنار جنازش فضیلتش بیشتره یا جواهر بنویسم، دیدم نوشتن جواهر مهمتره، در کنار جنازه پسرم جواهر نوشتم. نه، همه مقدمه. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که درست اینقدر علم مهمه، علم فقه در بین علوم از همه مهمتره، ولی شما توجه به اهل بیت ببینید چقدر مهمه. وقتی شیخ کاظم عذری یک قصیده میگه در مقام اهل بیت، قصیده حائیه که یه مصرعش اینه: انبی بلا وصیه فتعالی الله عما یقوله سفها. وقتی صاحب جواهر این شعر رو میشنوه میگه ای کاش ثوابه کتاب جواهر الکلام رو تو نامه عمل شیخ عذری بنویسن و ثواب این شعر شیخ عذری رو در فضیلت اهل بیت تو نامه عمل من صاحب جواهر بنویسن. اینقدر مهمه که این نکته شاید برای بعضی تکراریه الا نکته زینش. در محضر مرحوم آیت الله العظما شیرازی، شیرازی بزرگ، اون شاعر بلند میشه روز میلاد حضرت امیر اون قصیده رو میخونه. گاهی براتون خوندم یه قسمتایش. میگه آنست نفسی من الکعبت نور مثل ما آنس موسا نار طور یوم غش الملع الاعلا سرور فرع السمع ندا اون که ندا شاطع الوادی طوا من حرمی. تا آخر اشعار که به مناسبت ولادت حضرت امیره. مرحوم میرزا شیرازی هی بلند میشه، دست رو سرش میذاره، میگه ای والله ای والله در هر شعری. وقت نکته مزید اینه که بعد که جلسه تمام میشه شاعر میره خونش، یک سله ای بر میداره مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، میره در خانه شاعر در میزنه، این عبارتی که مرحوم علامه امینی به اجمال نوشته است ولی ما احراز کردیم که در همین اشعار بوده است. مرحوم میرزای شیرازی مجتهد اعلم شیعه دست شاعر رو میگیره، فقط بلید شاعر دست شاعر رو میگیره. وقت در حوزه نجف هم گفتم مرسوم میشه تا سالها طلبه ها این اشعار رو از حفظ میکنن و با هم مذاکره میکنن، میخونن، دقت در این اشعار با هم بحثش میکنن. نگیم که آقا چطور در گذشته بزرگان چنین چنان، حالا چرا از عمرمون برکت نمیگیری؟ من بارها عرض کردم یقین بدانید این مجرب جای هیچ شکی نیست. اگه در راه اهل بیت قدم بردارید توفیق میدن، عنایت میکنن که در زمینه علوم غوامزشون کلید بهتون میدن که با این کلید به قفلا بزنید، قفلا رو باز کنید برید جلو. اما یک ماه میگذره من طلبه کفای خون یک بار به یاد حضرت حجت نیستم. توقع دارم بهم عنایت کنم. بله؟ هیچ به فکر نیستم اصلا. دعای عهد چیه؟ یاد آقا چیه؟ این که باید هر جا نگاه میکنم او رو ببینم. نه یه حرفا نیست. اصلا مقفول اون عنه. وقت توقع داریم مشکلات برامون حل کنن، به اون توفیق بدن. هر چقدر ما سرمایه گذاری کنیم اونا هم قد عنایت میکنن. مورد سوم، مرحوم با فضیلت ذکر اهل بیت رو ببینید، آسد رضا حلی یه شاعر بود. در بغداد یه وقتی گفتن که هر کی بیاد قصیده‌ای در فضیلت حضرت امیر بگه مسابقه گذاشتن. یه جلسه بزرگی برقرار کردن، شعرا آمدن اشعارشون رو بخونن. یکی از شعرا آسد رضا حلی بود. یه قصیده‌ای داره، قصیده کوثری، بسیار عجیبه این قصیده. خدا شاید من نمیدونم اونقدر این قصیده حلاوت داره برای خود من، دختر کوچیکی دارم خونه، اینقدر این قصیده رو من گاهی تکرار میکنم. او یک فقرهایش از حفظ کرده، من یک قسمت چه میخونم بعدش او برای من میخونه. اینقدر من این قصیده رو دوست دارم به خاطر نکات بسیار بلندی که در این قصیده است. وقتی آسد رضا حلی این قصیده رو میخوند، اولا اونقدر مجلس رو تحت تاثیر قرار داده بود که یک کسی چایی میداد، سینی چایی دستش همیتون موند، نگاه میکرد، همه محل آسد رضا بودن که قصیده کوثریه‌اش داره میخونه. این سینی دستش متمایل شد، استکان افتاد رو زمین، استکان شکست، پودر شد. نه کسی که سینی دستش بود، نه او کسانی که اونجا نشسته بودن توجه نکردن که این استکان افتاد شکست. وقتی مرحوم آیت الله حکیم عالم بزرگ شیعی قصیده کوثریه‌اش شنید، یه آه کشید، فرمود خدایا چی میشد؟ همه این مستمسک نوشتن و حقایق نوشتن و مرجعیت داشتن و اداره حوزه و همه اینا اگه ثوابی همین از من میگرفتی، ثوابی قصیده کوثریه رو توی نامه عمل من می‌نوشت. حالا یه قسمتیش اینه، قصیده کوثریه: ام فلج فقرک ام جوهر، رحیق رغامک ام سکه، قد قال لفقرک طالعه، انا اعطیناک الکوثر، فدم العنقود و لحن العود یعید الخیر و یطف الشر، بکر للسکر قبیل الفجر فصف الدهر لمن بکر، سودت صحیفت اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، سودت صحیفت اعمالی و وکلت الامر الى حیدر. قصیده خیلی مفصله. پس ببینید اینقدر ارتباط با اهل بیت اهمیت داره، یعنی گزاف نیست. مرحوم آقای حکیم میگه همه هستیم میگرفتن مستمسک العروه چند جلدی و حقایق و عمر، ثواب گفتن قصیده کوثریه رو من میداده. حالا یه کسی ذوق شعری داره میگه، من که ذوق شعری ندارم مثلا، دیگه باب بسته است، من نمیتونم با اهل بیت ارتباط برقرار کنم، الا ماشاءالله راه بازه. یکی از راه‌ها اینه که حقایق زندگانی اهل بیت رو مطالعه کنیم، در حد توانمون به دیگران منتقل کنیم. اگر توی راه موفق باشیم قدم برداریم، یقین بدانید هر مقدار بیشتر قدم بردارید، اهل بیت برای فهم علومشون
برای سلامت زندگیمون، برای شادابی زندگیمون، برای برکت زندگیمون عنایات خودشون رو خواهند داشت. انشالله امیدواریم که خودشون این عنایت رو با ما داشته باشن که انشالله بتونیم در راه اهل بیت قدم برداریم. پیشا پیش میلاد مسعود مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. ایام البیزن به تعطیله، انشالله شنبه آینده. صلی الله علیه و آله و سلم.